بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
فإن قیل کیف یمکن تصویر الحکم الوضعی و شخص الاعتباری. یک سوال و پاسخی در اینجا داده شده و به نظرم باید این یه مقدار مفصل اینجا بحث می‌کرد. لاچن مختصر گذرا این بحث رو اینجا گذاشتند و اون این چه در حکم وضعی خلاصه مبانی مختلفی هست. یه مبنا این است که حکم وضعی انتزاع شده از احکام تجدیفیه. یعنی شارع مقدس خودش حکم وضعی جعل نکرده، ما از احکام تشریفیش احکام وضعی انتزاع میکنیم. مثلا شارع مقدس گفته که نماز رو با وضو بخوانید، ما شرطیت وضو رو جعل انتزاع میکنیم. گفته نماز رو در لباسهایی که از غیر مأکول و لحم درست شده بافته شده نخونید، ما مانعیت رو انتزاع میکنیم که مثلا اجزاء حیوان غیر معقول الله مانعن در نماز. اینطوری بخوانید نخوانید یجوز و لا یجوز ازش ما شرطیت مانعیت جزئیت سببیت انتزاع میکنیم. این نظریه شیخ انصاریه. یه نظریه هم این است ناقا این احکام وضعی خودش مستقلن جعل شده، موضوع میشه برای احکام تجدیفی. یعنی وقتی میگیم این بی صحیحه، موضوع میشه برای وجوب انتقال مبی، تحویل مبی به مشتری. صحت البی یعنی یجب علیک تسلیم المبی الى مالک جدید. آره دیگه، این موضوع میشه برای احکام تجدیفی. پس یه مبنا این است کلا احکام وضعی انتزاعی هست، یه مبنا این است نه احکام وضعی مستقلن جعل شدن اما موضوع هست برای احکام تجدیفی. میشه در هر دو مبنا، البته در انتزاعی واضح تره، در انتزاعی این اشکال واضح تره. میگه در هر دو مبنا خلاصه حکم تکلیفی در کار است. چه در بر مبنای انتزاع باید اول احکام تکلیفی باشد تا انتزاع بشه احکام وضعی، بر مبنای موضوع بودن احکام وضعی. خب اگر احکام تشریفی در کار نباشه موضوع به درد نمیخوره. شما میخواید موضوع درست کنید برای احکام تشریفی، این بی صحیح باشه موضوع درست کنید برای وجوب تسلیم مبی. خب شما گفتید چه شخص اعتباری احکام تشریفی برایش متوجه نیست، بعث و زجر و اینا. اولا با اون دوتا مبنا گفتیم که ممکنه متوجه بشه بنابر معنای خطابات قانونی، بنابر مبنای اون مرحومای خویی اعتبار فی الذمه. با اون دوتا مبنای این اشکال اصلا وارد نیست. اما با اون مبنایی که مشهور معتقدن، خب شما در هر حال احکام وضعی رو مرتبط کردید به احکام تشریفی، چه این احکام وضعی موضوع باشد برای احکام تشریفی چه این احکام اصلا وضعی انتزاع شده باشد. خب وقتی احکام تشریفی برای شخص اعتباری تصور نمیشه، خب اینم که مرتبط با اوست باید تصور نشه، غیر معقول باشه. میگه نه، اینجا به اون نحوم نیست. اینجا این مقدار چه ارتباط رو باید این مقدار باز کرد. این مقدار چه احکام تکلیفی میشه مطرح کرد، ولو دقت کنید، ولو این احکام تکلیفی نسبت به غیر اون موضوعی باشد که حکم وضعی بهش متعلق شده. مثلا آقایون من میگیم مؤسسه این خونه رو مالک شد با خریدن، خب اینجا ممکنه بیاییم بگیم به خود مؤسسه که موضوع است برای خریدن این خونه حکم تشریفی متوجه نیست، اما به ممثلش چه هست؟ پس پولش رو بده. یک. دو، به غیر اونهایی که به غیر بایه و مشتری که مرتبطن با این مؤسسه، آقای مرتبطین، این مؤسسه این خونه رو فروخته، دیگه شما نمیتونید بیایید تصرف کنید اگر مؤسسه به شما اذن داده بود، چون اذن مؤسسه دیگه تمام شد، این خونه رو چیکار کرده؟ فروخته. چون فروخته تصرف فی مال الغیر میشه بدون اذن، دیگه مال مشتری جدیده، مالک جدیده. پس حکم تکلیفی ممکنه متوجه بشه به ممثل یا متوجه بشه به مرتبطین. این مقدار کافیه برای این احکام وضعی. این قسمت رو بخونیم. فانگیلا، اگر گفته بشه کیفه یمکن، چجور ممکنه تصویر حکم وضعی، یعنی بیاییم حکم وضعی رو تصور کنیم در شخص اعتباری، بناءً علی ان تکلیفه غیر متصورن، بنابر اون مبنای مشهور، نه مبنای خطابات قانونیه، نه مبنای اعتبار ضمنه، بنابر اون مبنای مشهور که تکلیف شخص اعتباری متصور نیست. اگر تکلیف شخص اعتباری متصور نیست، پس حکم وضعی هم نباید متصور باشه. چرا؟ چون اینها به هم رابطه دارن. سوا اون کانت الاحکام الوضعیه، فرق نمی کنه احکام وضعی هی موضوعات الاحکام التکلیفیه، به عنوان موضوع باشن برای احکام تکلیفی که مثال زدم، اما منتزعت منها، یا انتزاع شده باشن از احکام تکلیفی، در هر حال مرتبطن. اگر او متصور نیست، اینم یا لغو یا متصور نیست. دقت کنید، یه موضوعی که نتونیم بهش حکم بیاریم لغو، یک چیزی که انتزاع میشه از اون که نمیتونه بیاد، اونم متصور نیست. قلنا، میگه جواب اینه، اللازم فی تصویر الحکم الوضعی، بنابر هر دو مبنا، اونی که لازم است در تصور حکم وضعی، تصور تعلق تکلیفه، یعنی حکم تکلیفی در کار باشه. لازم نیست حکم تکلیفی مستقیما به شخص اعتباری بخوره تا بگید این ممکن نیست برابر مبانی، ولو به نسبت لا غیر موضوع، ولو نسبت به این غیر موضوعی که حکم وضعی بهش تعلق داره. منظور از موضوع یعنی نسبت به غیر شخص اعتباری. حکم وضعی به شخص اعتباری متعلقه، ولو اون حکم تکلیفی به شخص اعتباری نخوره، عیب نداره، مرتبط با شخص اعتباری یه حکم تکلیفی در کار باشه کافیه. و به هذا البیان، ببینید ما یه مثالای دیگری هم بزنیم، در خود شخص حقیقی ما مثال میزنیم، یثبت بعض الاحکام الوضعیه کل ملکیت، بعضی از احکام وضعی مثل ملکیت برای سبی غیر ممیز میاد. سبی غیر ممیز میشه مالک بشه، پدرش براش حساب باز میکنه، پولهای بانک و مالک، خونه میخره در دوران بچگی برای پسره، پدرش این خونه رو مالک، درسته نمیتونه تصرف کنه، نمیتونه، محجوره، باید ولیش این کار رو بکنه، ولی مالک میشه، بس مالکیت میاد. خب این مالکیت حکم وضعی است، در این مالکیتی که حکم وضعی است چه حکم تکلیفی در کاره؟ میگه لازم نیست حکم تکلیفی به سبی بخوره، به اون موضوعی که حکم وضعی به اون موضوع اومده لازم نیست حکم تکلیفی به اون بخوره. ولحال ان هذا السبی فاقد للقابلیه للتکلیف، این سبی فاقد است قابلیت بر حکم تکلیفی بشه، اما حکم وضعی اومده. ولکن ينتزع الحكم الوضعی، این حکم وضعی بنابر نظریه انتزاع و نظریه شیخ انصاری، این حکم وضعی ملکیت انتزاع شده به لحاظ تعلق تشریف به ولیه، به لحاظ این چه اگر ما انتزاعی قائل بشیم، بشیم ببینید یک احکام تشریفی برای ولی و مرتبطین با این بچه است، ولی نمیتونه این ملچه این بچه رو بدون مصلحت بچه تصرف کنه، باید مصلحت بچه باشه در خریدن این، فروختن این. دیگرانی که مرتبط با بچه هست مثل عمو و دایی و خاله، اونم نمیتونن اینو تصرف کنن. پس یه احکام تشریفی متوجه هست به ولی این سبی و مکلفین دیگر، این کافیه. شما خیال میکنید باید دقت کنید اینجا حرف شیخ انصاری رو یه مقدار طور دیگری اینجا تقریر میکنه. آیا شیخ انصاری نظرش اینه که از احکام تشریفی ولو به غیر اون موضوع حکم انتزاعی، حکم انتزاعی، حکم وضعی انتزاع میشه؟ ببینید اینجا ما به دیگران حکم تشریفی داریم، آقا حرام تصرف در این مال، به اونم میگیم واجب این مالو حفظ کنی، احکام وجوب و حرمت برای دیگرانه. میگه از این احکام تشریفی انتزاع میشه ملکیت این مال نسبت به این سبی، چون اگر به غیر سبی حرام تصرف در این مال و به اون ولی سبی واجب حفظ این مال برای سبی، میگه انتزاع میشه ملکیت. لزومی نداره موضوع احکام تشریفی همان موضوع احکام وضعی باشه. اینجا حکم وضعی ملکیته، موضوعش سبیه، اما حکم تشریفی وجوب حفظ ماله، موضوعش ولی سبیه. حکم تشریفی حرمت تصرف در این ماله، موضوعش افراد غیر سبیان چه مرتبط با سبی، اما و دایی اینا است. میگه لزومی نداره موضوع هاشون یکی باشه. اینی چه شیخ انصاری میگه، دقت کنید حرفشو ها، اینی چه شیخ انصاری میگه حکم وضعی انتزاع میشه از حکم تشریفی، این معناش نیست موضوع هاشون یکیه. در بعضی موارد ممکنه موضوع یکی باشه، از همون انتزاع حکم وضعی هم بشه. مثلا نماز موضوع است، نماز بخوان مثلا با وضو، از این شرطیت وضو انتزاع میشه، موضوعش هم وضوئه، اونجا با وضو نماز خوندنه، نماز با وضو واجبه بخونی، اونم شرطیت وضوست. اما اینجا ملکیت به سبی میاد، وجوب و حرمت به سبی نمیاد، وجوب و حرمت به ولی سبی یا آخرین میاد. جایی نداره این انتزاع، حکم وضعی از تشریفی انتزاع شدن لازمش هم موضوع بودن نیست. و فی مورد شخص اعتباری، در مورد شخص اعتباری هم همین، یمکن تصرف و تشریف فی حقهی، تشریف در حق شخص اعتباری ممکنه اما نه در خودش، بل التفات الى تعلق تشریف بالاشخاص طبیعیین مرتبطین به، با توجه به این که تشریف متعلق بشه به اون اشخاص طبیعی که مرتبط به این شخص اعتباری هن. مثلا چه ممثلی، مثلا مدیر عاملش، اول متعاملین مح، یا اونایی که همکاری میکنن با شخص اعتباری از مردم. ببینید تا دیروز به من اذن داده بودن به این مؤسسه بیام برم یک ساعت در اون مؤسسه بشینم، کتابخانه خوبی داره، مطالعه کنم، ولی این مؤسسه رو فروختن، ملکیتش منتقل شد. خب الان دقت کنید آقای عزیز، الان یه احکام تشریفی هست، لا یجوز التصرف فی مال الغیر، به من دیگه اذن ندادن ولو این فروخته به مؤسسه دیگر. قبلا مؤسسه قبلی به من اذن داده بود در یک ساعت اینجا نشستن و مطالعه کردن، لا یجوز میاد و سایر. این احکام تشریفی متعلقش موضوعش مرتبطینه، نه خود شخص اعتباری. میگه از این احکام تجلیفی که موضوعش مرتبطینه میشه انتظار کرد ملکیت مؤسسه دیگر را. دیگه حتما این مؤسسه قبلی مالک نیست، این من تصرف کردنم دیگه حرام میشه. روشنه؟ اینم جواب. خب مقدمه سومی چیشون شروع کرده و جالبه اینم اینه که ما شک کنیم در یه حکم تجلیفی که یا حکم وضعی که برای شخص حقیقی هست، آیا برای شخص اعتباری هم هست یا نه، اصلی در کار داریم یا نه، یا باید دلیل رو فقط بررسی کنیم. دلیل منظور یعنی دلیل مستقل مورد رو، هر موردی رو جدا جدا، دیگه اصلی در کار نیست. آخه ما در مباحث فقهی اول تأسیس اصل می کنیم، میگیم اندشک اینه، آیا در شخص اعتباری هم میشه تأسیس اصل کرد؟ میشه در قانون ما هست، از لحاظ حقوق و نظریه حقوقدان ها اصل تأسیس شده. میشه مهم نیست برای ما، ما فعلا از جنبه شرعی نگاه میکنیم نه از جنبه حقوقدان. ما فقیهانه میخوام بررسی کنیم نه حقوقی. میگه بله در ماده قانونی های ما این است که اصل اشتراکه. یعنی چه اصل اشتراکه؟ یعنی هر قوانینی که برای شخص حقیقی است اون قوانین برای شخص حقوقی هم است، اصل اشتراکه. اما ما آیا از جنبه شرعی این اصل اشتراک قابل اثباته؟ میگه اگر نگاه اصول عملیه بکنیم، یه وقت نگاه اصول اجتهادیه میکنیم، یعنی به اطلاق عموم میخواییم توسط کنیم، اونو جلسه بعد میگه. اما در نگاه اصول عملیه آیا میتونیم مثلا براءت جاری کنیم در شخص طبیعی؟ میگه نه، براءت رفع عقابه، گبه اقاب بلا بیان. اصلا شخص طبیعی اقاب نمیشه تا ما برای شخص طبیعی براءت جاری کنیم. یعنی ما اصل عملی نداریم به نام براءت در شخص به معنای رفع اقاب، اقاب رو رفع کنیم. میگه لیکن استصحاب میشه جاری کرد، یعنی قبلا این مالک بوده این شخص اعتباری، الان شک میکنم که مالکیتش از بین رفته یا نه، استصحاب ملکیت کنم. استصحاب میشه در حق شخص اعتباری کرد. یا مگر اینکه بیاییم بگیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست اصلا، مثل آقای خویی و منطبه قائلن که اصلا در شبهات حکمیه استصحاب جاری نیست، استصحاب در شبهات موضوعی است. اگر این گونه قائل بشیم دیگه بس میره کنار. اما اگر استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول کنیم، این میشه جاری کرد در شخص اعتباری. اینا رو بخونیم. المقدمه الثالثه مقتضی الاصل الاولی فی اشتراک الشخص الاعتباری و طبیعی فی الاحکام. مقتضای اصل اولی چیه در بحث اشتراک شخص اعتباری و طبیعی در احکام؟ آیا مقتضای اولی اشتراکه یا عدم اشتراک؟ یعنی یه حکمی این شخص طبیعی داره، نمیدونم شخص اعتباری هم همون حکمو داره یا نه، اصل اشتراکی یا عدم اشتراک. گد یوگال چه بسا گفته شده به ان الاصل فی شخص اعتباری هو اشتراک و طبیعی. اصل در شخص اعتباری اشتراک شخص اعتباری با طبیعیه در سایر حقوق و واجبات. سایر اینجا به معنای جمیعه. سائر در لغت دو تا معنا داره ها، یکی به معنای باقی، یکی به معنای چی؟
جمعی.
در جمعی حقوق و واجبات اصل اشتراکه، چون استثناء به معنا میشه. ادا ما یختص به طبیعی، مگر اونایی چی یقینا میدونیم اختصاص به طبیعی داره، مثلا حق ازدواج، حق طلاق، اینا موضوعشان انسان است، شخص طبیعیه نه شخص اعتباری. اینا مختص به شخص طبیعی هن. موردی چی نه مختص نیست اصل اشتراکه. اینطوری گفتن حقوقدان ها، اینطوری گفتن. یستفاد هذا المعنا من بعض المتون القانونیه فی ایران. این معنا از بعضی از متون مواد قانونی ما استفاده میشه، مثل قانون تجارت 588 حیثو ینسو متن قانون اینه: الا ان الشخص الاعتباری، بر شخص اعتباری یمکنه، ممکن است استفاده کند از جمعی حقوق، به سایر الحقوق، یعنی جمعی حقوق و واجبات. دقت کنید، واجبات یعنی حق علیه، حقوق هم یعنی حق له. قبلا معنا کردیم دیگه، اصلا شخص و وقتی معنا می کردیم اینا رو گفتیم. تمامی حقوق و واجباتی که اثبتها القانون للافراد، قانون برای فردها اثبات کرده، برای شخص اعتباری هم ممکنه. منظور از افراد اینجا یعنی شخص حقیقی. مگر سوا حقوق و واجبات خاصه مخصوص انسان از جنبه طبیعتش. یعنی بعض حقوق و واجبات هست مختص انسان طبیعیه، این دیگه در شخص اعتباری نمیشه. مثل ابوت، پدری، ما در شخص اعتباری پدری نداریم، پسری و مانندین. گفتم یک حرفهای مجازی است بین دو شهر، خواهرزاد، خواهرخواندگی برقرار میکنند، قرارداد خواهرخواندگی بین این شهر و اون شهر. معمولا در دیپلماتیک روابط بین الملل، به خاطر اینکه رونق بدن بعضی مسائل تجاری رو یا فرهنگی رو، میان خواهرخواندگی قرارداد میبندن، یه امتیازات این شهر به اون شهر میده، میاد اینجا مثلا یک خانه فرهنگی تشکیل میده، یک مثلا مؤسسه تجاری میزنه و بالعکس. این خواهرخواندگی این ثمراتو داره، اما اون خواهری که ما در فکر بحث میکنیم اون نیست. خب پس این متن قانون معناش این است که اصل اشتراکه. دقت کنید، این متن قانون معناش این است اصل اشتراکه. و من هنا یمکن، میگه از این جا ممکنه ما این قائل بشویم، یعنی این ماده قانون را اگر به عنوان منبع خودمون در نظر بگیریم، ممکن است بگیم ان الاصل هو تساوی الشخص الاعتباری و طبیعی فی الحقوق والواجبات. اصل تساوی اینهاست، یعنی اصل اشتراکه. فقط بعضی چیزها استثناء شده، اونا هم چه معلومه. یستثنا منها الحق والواجب الذی تقتضیه طبیعت البشریه، اون حق و واجباتی که طبیعت بشری اقتضا میکنه، موضوعش انسان است، به عنوان یک طبیعت انسانی اونا بله، اونا خارجن. و به نتیجه اونا یختصو به شخص طبیعی، مثل حق ازدواج، لزوم تمچین زوجه به زوج، اینا مربوط به احوال شخصی است، موضوعش هم انسان، شخص طبیعیه. خب اگر ما ماده قانون رو قبول کنیم، نتیجه میشه که هر کجا شک کنیم میگیم این قوانین برای این شخص اعتباری ها هم هست. هر انسانی میتونه وکیل بگیره، پس هر شخص اعتباری هم میتونه وکیل بگیره. هر انسانی میتونه مثلا با این شرایطش تجارت کنه، هر شخص اعتباری هم میتونه تجارت کنه. میتونیم تمام احکام رو برای شخص اعتباری هم تا بگن نعل به نعل بیاوریم. فنرجع الى الاصل المذکور، پس به این اصل برمیگردیم. عند الشک، هر جا شک کردیم، فی ثبوت واجب یا حق برای شخص اعتباری. البته به شرط ان لا یکون الحق و الواجب المقصود من مقتضا طبیعت مش، به شرط این حق و واجبی که قصد میکنیم از مقتضای طبیعت بشری نباشد، یعنی اون اختصاصات انسان نباشد، بقیهش اصل تساوی. میگه خب این به عنوان مقدمه گفتیم، این خودش اصلا بحث ما نیست ها، این مقدمه مقدمه سومه. میگه لاکن لا یهمنا، برای ما مهم نیست. ان الاصل فی القوانین المدونه فی المدن او عند القانونیین هو الاشتراش اولا، اصل در این قانون هایی که تدوین شده در کشورها یا اصل دست حقوقدان ها اشتراک یا نه. ما از جنبه حقوقدان نگاه نمی کنیم، ما از جنبه به علم حقوق نگاه نمی کنیم به این مسئله، یا از جنبه قوانین کشورها نگاه نمی کنیم. بل ما یهمنا هو البحث فی الاصل المذکور علی اساس القواعد الشرعیه. اونی که الان برای مهمه این بررسی این اصل است طبق ضوابط شرعی، قواعد شرعی. چه این قواعد شرعی هم اتخاذ میشه یا از ادله اجتهادیه مثل اطلاق و عموم، یا از اصول عملیه، حکم فقاهتی یا حکم عملیه. تا این اصل رو لتتزه صحت الاصل من عدمه، تا واضح بشه آیا این اصل صحیحه از عدم این اصل. ببینید اگر اصل رو، دقت کنید به این حرف من، اگر اصل رو از ادله اجتهادی بگیریم اسمش میشه قاعده، اگر اصل رو از اصول عملیه بگیریم اسمش میشه اصل عملی. البته بعضا به هر دو اصل میگن، یعنی اصل بعضا به معنای قاعده هم هست. وقتی در کتاب ها مثلا کتاب های فکری مثل شرلومه می نویسن الاصل فلان، معناش این نیست همیشه اصل عملی رو میخواد بجه، بعضی وقتا میخواد قاعده رو بجه، میشه قاعده اینه. فرقش چیه؟ مثلا ممکنه به استصحاب و براءت تمسک نمیخواد بکنه، به اطلاق، به عموم میخواد تمسک کنه، چه ادله اجتهادی است. الان ما به هر دو میخواییم بررسی کنیم. و نظر صحیح، نظر صحیح در این مسئله اینه لا یصح الاصل المذکور، برخلاف قوانین مدون این اصل مذکور صحیح نیست، نه به ادله اجتهادی نه به اصول عملیه. خب اول اصول عملیه رو بررسی کنیم، فردا انشاءالله ادله اجتهادی رو. آقای من اما عدم و تمامیتی علی اصول عملیه، فله عدم الاصل العملی، ما اصل عملی نداریم چه مقتضی اشتراک باشه، اشتراک احکام بین شخصین، یعنی بین شخص اعتباری و شخص عملی. بیاییم این اشتراک رو با اصل عملی اثبات کنیم. چرا؟ میگه برعکسش اصل عدم ثبوت تکلیفه، یعنی یه حکم تکلیفی برای این شخص اعتباری وجوبی هست یا نه، اصل عدم وجوبه، اصل عدم حرمته. حتی در احکام وضعی آیا این صحیح شد یا نه، مگر در بعض موارد ممکنه نتیجه مساوی با اشتراک باشه، اما اون فی بعض الموارده. ما اصل اشتراک رو نمیتونیم به عنوان قانون و قاعده اثبات کنیم، فی بعض الموارد ممکنه با اصل اشتراک تطبیق بخوره، الان توضیح میدم، اما کلیش نداریم. بل مقتضی الاصل عدم ثبوت تکلیف، اصلا مقتضای اصل تکلیفی ثابت نیست، و عدم ثبوت حکم وضعی شخص اعتباری ما لم یکم دلیل نل ثبوت، دلیل بر ثبوت نداشته باشیم اصل عدم ثبوت. ببین ممکنه شخص حقیقی این حکم تکلیفی رو داره، این حکم وضعی رو داره، اگر دلیلی بر شخص اعتباری نداشته باشیم اصل عدم ثبوت اونه. و المرجع فیه ایزن البراءه و استصحاب العدم، براءت این وجوب یا استصحاب عدم این تکلیف. خب میگه خب براءت رو نمیشه جاری کرد آخه در شخص اعتباری، میگه ما براءت رو در شخص اعتباری نمیخوایم جاری کنیم، آیا نماینده این مؤسسه برش واجب این عمل یا نه؟ میگیم اصل عدم وجوب. ولا یخفا ان البراءه لا تجری، برای شما مخفی نماند که براءت جاری نیست الا علی شخص طبیعی الممثل للشخص، شخص طبیعی براءت میشه جاری کرد. البته اینجا شخص طبیعی چه نماینده شخص اعتباری است. ببینید یه مثال بزنیم، ای عند شک فی حرمت او وجوب عمل علیهم، وقتی ما شک میکنیم یه چیزی واجبه یا حرامه بر اونها، من جهت ممثلیت هم للشرک، اما از جنبه شخصشون نه، از جنبه شخصیتشون، از جنبه نمایندگیشون برای این شرکت، یعنی به عنوان مدیر عامل این شرکت آیا واجب این یا حرامه. فمقتضی برای عدم الوجوب، مقتضای برای اساس واجب نیست، چون دلیلی بر وجوب بر این نداریم، مقتضا عدم وجوبه. اما بر خود شخص اعتباری نمیتونیم این وجوب و حرمت رو بیاریم، اما نفس شخص اعتباری فلا تجرید برای عطفی، ولو علا بعض المبانی، ولو بنابر خطابات قانونی، ولو بر بنابر اعتبار و ذمه، التی ترا صحت اون مبانی چی میومد قائل میشد که میشه تچلیف رو متوجه کرد به شخص اعتباری، میگه ولو اون مبانی را انتخاب کنیم در بحث براءت نمیشه، چون براءت دفع رفع عقابه، براءت گبه عقاب بلا بیانه، عقاب نمیشه چه شخص اعتباری رو، لان العقاب فی حقی غیره. آقا این من نجیدات جریمه میشه چرت، عقاب مربوط به آخرته، جریمه دنیاوی میشه چرت شخص اعتباری رو، مثلا شما این شرکت رو لغو کنید فعالیتش رو، یا معلق کنید فعالیتش رو، یا ازش جریمه نقدی بگیرید، این میشه، اینو به عقاب نمیگن، عقاب یعنی عذاب اخروی، دفع عقاب بلا بیان یعنی عذاب اخروی دفع شده، این در شخص اعتباری لا معنا داره. لان العقاب فی حقی غیر متصورین، فلا معنا للبراءه العقليه فيه، براءت عقلی در شخص اعتباری معنا، چون براءت عقلی موضوع چی آقای عزیز؟ براءت عقلی موضوعش گپه گام بلا. خب براءت نقلی میشه چزا ادله چه مفادش رفع عقاب و مؤاخذه است، مثلا رفع ما لا یعلمون عجب به معنای رفع العقاب باشه، رفع المؤاخذه باشه، باز هم این لا معنا لشخص اعتباری، فهیه منصرفتونه، این منصرف از شخص اعتباری است، بل ترتفع عناوین اخرى عن، عناوین دیگری رفع میشه از شخص اعتباری، مثلا چه عنوان امتی فی حدیث رفع و ناس فی حدیث سعه و الخطاب فی اخبار الحل، عناوین دیگرم رفع میشه، رفع اینجا یعنی به شخص اعتباری تعلق پیدا نمیکنه، چون شخص اعتباری رو نمیشه گفت امتی، شخص اعتباری رو نمیشه گفت الناس، شخص اعتباری رو نمیشه گفت خطاب کرد انتم، در حدیث حل اخبار حل میگه انتم فی حل، شما در هل هستید، انتم فی سعت ما لم تعلمو، خب این خطاب ها رو نمیشه به شخص اعتباری چرد، پس اونا هم اون عناوین هم مرتفع، پس به خود شخص اعتباری نمیشه براءت جاری چرد، بله میشه براءت جاری چرد نسبت به ممثلش، اما استصحاب انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.